بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 19/9/1391 مباحثه طب المعصومین، مبحثمون در رابطه با خل یعنی سرکه طبیعی، چه انگور عسکری چه سرکه طبیعی سیب درختی سالم شیرین رسیده. روش های درمانی طبیعی امروزه در پزشکی جایگاه خودشون رو پیدا کردن، اما متاسفانه در داخل و خارج کشور بعضیا این روش های درمانی رو به تمسخر میگیرن، به خاطر اینکه سطح اطلاعاتشون کمه و یا به خاطر اینکه عادت پیدا کردن فقط به شیمی درمانی. و این اشتباه رو باید در داخل و خارج کشور اصلاح کرد و این اشتباه رو باید در داخل و خارج کشور اصلاح کرد. چطور هر بیماری ممکنه علل و منشأ های گوناگون داشته باشه؟ درمان های متنوع هم میتونه داشته باشه. یکی از روش های طبیعی استفاده از داروخانه طبیعت که خدا در اختیار ما گذاشته، ما میتونیم از داروهای طبیعی به نفع بشر با کمترین هزینه استفاده کنیم. حالا یکی از اونها بحث خودمونه که استفاده از سرکه طبیعی. سرکه سیب پیش از هر چیز به جبران کمبود مواد غذایی و حفظ عملکردهای طبیعی بدن کمک میکنه. بدین ترتیب میتوان از بسیاری از بیماری ها جلوگیری کرد، پیشگیری کرد و در درمان تعدادی از بیماری ها هم میتونه یک سبب، یه علت ناقصه یا کامله برای درمان باشه. حداقل کمک درمان مفید میتونه باشه. یک بار یه نسخه سلامتی میدیم مؤمنا، میگیم صبحانه یک لیوان شیر عسل، شیر تازه گاو کم چرب با یک قاشق مرب بخوری عسل، عسل طبیعی. بین روز یا عصرانه یک لیوان آب آشامیدنی سالم که محلول درش شده باشه، دو قاشق چای خوری از سرکه طبیعی سیب. شب هم بعد از غذا آب سیب شامگاهی، دو تا سیب رسیده به همراه یک قاشق مرب بخوری عسل، دو تا سیب رسیده به همراه یک قاشق مرب بخوری عسل توش هم بزنید بخوره. این داروی تأمین سلامتی برای تک تک اعضای خانواده است در جای جای جهان، از جمله در کشورهای اسلامی. هم یک کلمه که تذکر دادم و حاشیه به این کتاب زدم. عده‌ای از مردم در داخل و خارج کشور مؤمنا در تأثیر سرکه سیب و این چند کلمه‌ای که گفتم شک و شبهه دارن. بعضیاشون هم نه، با استفاده درست و بهینه در زمان مناسب، مقدار مناسب، با دوزج خاص مناسب، زیر نظر متخصص تغذیه، تو بحثای رژیم های غذایی زیر نظر متخصص و تو بحثای گیاه درمانی زیر نظر متخصص، یا عطاری های مؤمن با تجربه که هدفشون پیشگیری و یا درمان بیماری هاست. تصور فهمیدین؟ بعضی هم اثرات مثبتشو دیدن. سرکه سیب در زمان ما ماده بسیار با ارزشیه. حتی میتونه سرکه طبیعی از جمله سرکه سیب در برابر بیماری هایی که جدیداً پیدا شده باز میتونه نقش آفرینی کنه و تأثیر بسیار مثبتی بگذاره. کم کم توضیح میدم. مثلا تأثیرات سرکه سیب بر بدن: یک، مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب ارگانیسم بدن مخصوصا پتاسیم و بخشی از ویتامین ها رو تأمین میکنه. دو، عملکرد کلیه ها رو بهبود میبخشه. کسانی که ورم کلیه، کیست کلیه، شن یا سنگ کلیه و بعضی عفونت های خاص کلیه، لگنچه و حالب دارن، محلول آب سرکه طبیعی میتونه نقش آفرینی به سزایی داشته باشه. سوم، سرکه سیب و سرکه طبیعی انگور عسکری میتونه جلوه گسترش باکتری های مضر عفونی روده ها رو بگیره. پس یک مانع طبیعی برای پیشرفت و تکثیر باکتری های مضر میشه در محیط مرطوب و تاریک روده ها. چهارم، بافت های انسان رو، از جمله بافت عضله، مخصوصا بافت استخوانی رو محکم میکنه. برعکس آبلیمو ترش مونده که سبب شلی عضلات بدن، حتی عضله سنوبری شکل قلب می شود. سرکه طبیعی از جمله سرکه انگور عسکری و سرکه سیب بافت ها رو محکم می کنه و انعطاف پذیری بافت رو میسور می کنه، یعنی به راحتی انجام میشه. نشست و برخاست شخص، حرکات و سکنات شخص. پنجم، خون انسان رو در رگ‌ها به جریان میندازه. چرا؟ چون یک رسوبگیر طبیعیه و یک ضد تصلب شرائینه. ششم، به بهبود زخم‌ها و جراحات بر روی پوست بدن سرعت میبخشه، چه از باب نوشیدن محلول آب سرکه و چه از باب زماد و پماد محلول آب سرکه. به تجزیه و ترکیب عناصر سرعت میبخشه. به تجزیه و ترکیب عناصر سرعت میبخشه. سیستم ایمنی بدن یعنی دیسپاچین، کنترل مرکزی رو تقویت میکنه. پس مطلب ششم چی بود عمو جون؟ به بهبود زخمها و جراحات پوست بدن سرعت میبخش. مطلب هفتم چیه؟ به تجزیه و ترکیب عناصر سرعت میبخش. بحث واکنش های اکسیداسیونی، بحث واکنش های احیایی. هشتم، سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه یا دیسپاچینگ و کنترل مرکزی. سیستم دفاعی بدن رو تقویت کنه، نظیر عسل رقیق شده که قبلنا بحثش کردیم. از رسوب گذاری املاح در بدن مخصوصا در رگها جلوگیری میشه. در بدن هم که گفتیم در کیسه صفرا، در کلیه ها و در مثانه. شاداب کننده و انرژی بخش هم هست، تونیکه، یعنی تراوت و شادابی طبیعی میاره، با اینکه کمک میکنه به دفع سموم از بدن، از مجاری ادراری و از عرق بدن، مجاری رو باز نگه میداره. سلامت عمومی بدن رو به دنبال داره. روند پیری انسان رو به تأخیر میاندازه. یعنی تو بحث چرخه حیاتی انسان مبتلا به پیری زودرس، پیری فیزیولوژی نمیشه. یعنی پیری فیزیولوژی، پیری زودرس رخ نمیدهد و پیری شناسنامه ای را هم به تأخیر میاندازد. یعنی دوباره تکرار میکنم، روند پیری رو به تأخیر میاندازه. بعد حاشیه زدم، یعنی پیری فیزیولوژی، یعنی پیری زودرس رخ نمیدهد و پیری شناسنامه ای را به تأخیر می اندازد، یعنی سبب افزایش طول عمر با عافیت می شود. این هم حاشیه ما برای این کتاب. بحث استفاده و تهیه سرکه در کتب قدیم و عهد عتیق بوده، در فرهنگ های مختلف بوده، حتی از 5000 سال قبل از تولد مسیح هم مدارکی هست که بوده مؤمنا. حالا اینا به ما ربطی نداره. در 100 سال اخیر مؤمنا سرکه در قرن 20 و ابتدای قرن 21 میلادی در اروپا و آمریکا و کانادا بسیار بهش توجه شده و در جیره غذایی خانوارها، رستورانها هست و در کشورهای آسیا و خاورمیانه، ایران، هند و چین از قرنها پیش سرکه طبیعی استفاده شده و می شود. تو کتاباشون هم هست، مؤمنا میتونید مراجعه کنید، اینا هم حاشیه زدیم. شما میتونید ترشیجات متعدد با میوه‌جات و سبزیجات متنوع برای بیماری‌های خاص، ترشیجات مختلف با سرکه طبیعی از جمله سرکه سیب درست کنید. از باب نمونه، یکی سرکه سیب، یکی سرکه انگور، یکی سرکه با گیاه آقطی، آفته دسته دار، سرکه که ترشی بندازیم با تمشک، شکوفه های پرتقال، قنچه های گل رز و گیاهان طبیعی، طبی و معطر و ادویه‌جات مختلف، مثلا 90 نوع ادویه داریم در ایران، بعضی سالا 70، در بعضی سالا 80 نوع ادویه تولید میشه. خب با گونه های مختلف میتونید ترشیجات مختلف درست کن برای مصارف گوناگون، از باب پیشگیری یا از باب درمان. سرکه رازیانه، سرکه ترخون. خب مؤمنا، یکی از داروهای تقویت اعصاب چیه و پیشگیری از ضعف اعصاب؟ ترخونه. اما ترخونو به تنهایی بخوری آسم میگیری، باید به زمینه سبزیجات دیگه بخوری. حالا سرکه ترخون هم میتونی درست کنی. درست شد مؤمنا؟ در پیشگیری و در تقویت اعصاب. سرکه گل میخک، کسانی که دردهای اندامی دارن، دردهای فکی دارن، دردهای دندون دارن، خود میخک دارویی خودش ضد درده، حالتهای تخدیری داره، مسکن قویه. یعنی اگر شما 5-6 تا گل میخک اون که ریز عین میخ قهوه‌ای فرض کن، اینا رو به جایی اون فکت بی‌حس میشه. از اسانس اینا شما ما اونا به عنوان یه تزریق بزنید، میتونید معالجه ریشه ای کنید، اصلا احساس درد نمیکنید. حالا مؤمنا سرکه گل میخک میتونید درست کنید یا ترشی گل میخک، اما اینا همه باید زیر نظر پزشک مصرف بشه. خود درمانی غلطه، چه گیاهی چه شیمیایی و چه هر درمان دیگه، خود درمانی غلطه، باید زیر نظر متخصص متعهد باشه. یا مثلا سرکه دارچین، یکی فرض کن هم شکم روش داره هم قاعدگیاش کمه، حالا بخواییم هم حالت یبسل بطن بشه، قابض باشه، و هم این که قاعده آور باشه، میتونه دارچین، میتونه زعفران یا سرکه دارچین، مثلا یه مختصری روزی یه قاشق، دو قاشق چای خوری تو یه لیوان آب بخوره، نظیر این که چای دارچینی بخوره یا چای زعفرانی بخوره. و چیزای دیگه مؤمنا، از کلم، نمیدونم گل کلم، نمیدونم هویج، خیار، خربزه و مانند اونها. در سالهای اخیر در داخل و خارج کشور تعداد بسیار زیاد و متنوعی از انواع سرکه در قفسه های مغازه ها در قسمت مواد غذایی دیده میشه. حتی میتونی سرکه بندازی از قارچ های خوراکی که قبلنا بحث قارچوی مختصر کردن، حتی از بنفشه ها گفتیم که بعضی بنفشه ها به عنوان بنفشه طبی، بنفشه وحشی، خب میتونی روغن گل بنفشه وحشی یا طبی تو روغن زیتون، زیتون خوراکی، یا تو روغن بادام شیرین که خوراکی باشه، لو علم الناس ان فی البنفسج، لو علم الناس، اگر بدونن مردم چه فائده ای در زیت بنفسج هستن، لحسوه حسوا، هر اینه جرعه جرعه می نوشن. یکی از داروهای قوی ضد روماتیسم مفصلیه، هم از باب پیشگیری هم از باب درمان. پزشکی جدید که دارو برای درمان روماتیسم مفصلی ندارد، حالا میتونه این گل بنفشه وحشی رو، میتونه سرکشو با سرکه، میتونه ترشیشو با سرکه طبیعی سیب درست کنه اگر سرسوزه معده یا یبوست نداره، میتونه با روغن بادام شیرین یا در پایه روغن زیتون خوراکی درست کنه. درستون مؤمنا؟ چند منظور استفاده میشه، هم پیشگیری و درمان اینها، هم ضد دردهای مفصلی. حتی میتونی از سیب‌های وحشی جنگلی که رسیده هست میتونی شربت ترش درست کنی، اینم قابل عرض شمال ایران، خطه شمال یا رشتکوهای زاکروس. میتونی از سیب‌های وحشی مؤمنا شربت ترش درست کنی، کوهای آند و جاهای دیگه مؤمنا، کوهای تبت به تو قسمت هند و مانندو. حالا اینها را میشه درست کرد. حالا بعضی ها میان شکر و گلاب و سرکه را هم قاطیش میکنن از باب این که طعمش یکم خوشمزه‌تر باشه، دیگه خیلی زقوم و ترش نباشه. در زمستان شربت ترش و سرکه رقیقی که با خردل، گل میخک، گیاه تشنک، نعنا، جعفری، زنجبیل، مختصری فلفل، دارچین و سیر معطر میشد، باز میتونن درست کنن. سرکه طبیعی مصرفش با دوزج خاص، گفتیم دو قاشق چای خوری در یه لیوان آب، یا اینه دو برابر کنیم وسط روز و عصرونه، دو تا لیوان آب در هر کدوم هم دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی مثلا سیب یا انگور عسکری. حالا این سرکه عفونت رو از بدن انسان پاک میکنه، نوشیدنش باعث میشه که هضم غذا هم به خوبی انجام بشه. دید مومن ها فاصله از غذات هم داره ها. حتی مومن ها ضریب کشتاره بعد از جنگ جهانی دوم که بیماری طاعون بیشتر تلفات گرفت از مردم اروپا تا اصل جنگ دوم جهانی، حالا اونجا هم مومن ها آمدن چیکار کردن؟ وقتی که طاعون در اروپا همه جا رو فرا گرفته بود، پزشکان اومدن با سرکه جلو انتقال بیماری طاعون رو گرفتن. اونها از سرکه به خاطر تأثیر ضد عفونی کنندش در درمان بیماری طاعون استفاده کردن. اینجا هم یه حاشیه زدیم و کتاب هم بستون خوندیم. سرکه همواره برای هر طبقه اجتماعی استفاده میشه به عنوان یک نوشیدنی ارزان برای فقرا و به عنوان یک محصول پرتجمل برای ثروتمندان. اینم حرف خوبیه. در قرن 19 و 20 میلادی و الان که تو 21 تأثیر شفابخش و درمانی سرکه به اثبات رسیده و تا 50-60 سال بعد هم برای رفع تشنگی از سرکه به جای بسیاری از نوشیدنی های گران قیمت استفاده شده و استفاده می کنن. امروزه مخلوط آب و سرکه هنوز در اروپای شرقی به خصوص در روستاها یک نوشیدنی خنک و دلپذیر محسوب می شود. ما می تونیم تو شهرهای خودمون هم رواج بدیم، شهرستان ها، دهستان، دهات، چش کار داره؟ همه جا سرکه طبیعه. به جای نوشابه های گازدار، به جای آب میوه‌های شیمیایی، به جای سنیچ، سمارتیز و مانند اینا، از خوراکی ها و نوشیدنی ها میشه استفاده کرد به عنوان یک ریز مغذی کامل. مثلا سمارتیز یه مخرب کامل به دندون، اینا یک شبه خوراکه، اما سرکه طبیعی یک ریز مغذی کامل، املاح فراوان، ویتامین های فراوان، سر جاش توضیح میده. از آهن و پتاسیم و منیزیم و اینا بگیر مؤمنا تو انواع ویتامین ها، یک ریزم قضی کامله و حالا از جیره قضایی مردم حذف شده. یا بعضی ها هیچی نمیخوان یا بعضی ها بدخوری میکنن یا پرخوری میکنن، هر دوش بده. حالا این سرکه طبیعی که از چند چیز درست شده از حیث آرایش شیمیایی اینها، یکیش چیه؟ ترکیب جوهر سرکه است، یعنی اسید استیک. در ترکیب جوهر سرکه خاک رس اسیدی و استات آلومینیوم قلیایی است، محلول رقیق شدهش برای درمان بعضی از بیماری ها مثل خونمردگی به عنوان پماد یا زماد محل کوفتگی و خونمردگی پوست میمالیم. خونمردگی از بین میره، مصرف خوراکی نداره، مصرف خارجی داره، استعمال خارجی. سرکه سیب زمانی کیفیت خوب داشت، زمانی کیفیت خوب خواهد داشت که سیب ها ارگانیک باشه، رسیده باشه، شیرین باشه، قشنگ بشورن، سموم میکروبی، سموم آفات گیاهی و سموم شیمیایی نداشته باشه، سم چسبم پوستش نداشته باشه. حالا چنین سیب سالم رسیده شیرین، این به درد سرکه خوردن میخوره و سرکه شوسه بدن مفیده. پس این که نیمه نارس یا نارس از درخت بکنم به درد نمیخوره، باید روی درخت رسیده باشه و شیرین باشه. در روش زیستی دینامیکی از کودهای مصنوعی و مواد نگهدارنده گیاهی استفاده نمیشود. به این ترتیب رسوبات مضر در محصول باید تا حد امکان به کمترین میزان برسه. سرکه سیب واقعی رو انتخاب کنید. از کجا بفهمید؟ سرکه هایی به روش طبیعی که تهیه شده بخرید. سرکه سیب طبیعی رنگش رنگ تیره است، رنگ شفاف نیست. سرکه های تقطیر شده با رنگ روشن از مواد غذایی غنی شده و از ارزش غذایی کمتری برخوردارن، همینه که تو قفسه مغازه هست و صنعتیه، ارزش غذاییش خیلی کم. دقت کنید که روش تهیه زیستی دینامیکی تا حد امکان عاری از مواد آلوده باشه، مواد آلاینده قاطیش نباشه. سرکه سیب در بازار معمولا تنها به شکل سرکه میوه دیده میشه. مادر سرکه، اینم چون تو کتاب آمده یه حاشیه زدم، مادر سرکه یعنی چی؟ مادر سرکه مساویس با مادر سرکه وقتی به وجود می آید که باکتری های سرکه الکل اتیلن را در سرکه تغییر می دهد. حالا حاشیه زدیم و بایستی روی عصاره سیب یا انگور باشد تا بعد از 40 روز که سرکه طبیعی به دست آید. قبل از 40 روز استفاده از آن جایز نیست که مصرف شود. چرا؟ چون نجسه و خوردن نجس حرامه. پس این کف روش که الان بعضی کتابا میگن، از جمله این کتاب، که مثلا استفاده کنیم مصارف درمانی داره، بعضی منافع داره، لناس آیه قرآن میگه، اما هر منفعتی محلله مقصوده نیست. ما از نظر فقهشیه منفعت محلله مقصوده مطلوب و مرادمونه. پس هر وقت سرکه کاملا سرکه شد ها، اون وقت مصرف میکنی، قبل از اینکه سرکه بشه مصرف نمیکنی، حتی اگر بعض خواص فلجمله مقطعی داشته باشه. رسول مؤمنان بحثمون تو مادر سرکه. پس لایه کف آلودی که هنگام تخمیر سرکه روی سرکه به وجود می آید کپک نیست. این ماده که هست اسمش مادر سرکه برای سلامتی مفید و سودمنده، روش جمع نکنی دور بریزی، اما زودم نخوری، بذار هر وقت سرکه کامل شد، قشنگ سرکه شد، بعد خودش قاطی سرکه است مصرف میکنی. دیدین حرف ما چی شده؟ یه قید داره ها. نه اینکه برداری دور بریزی چون کپک نیست، نه اینکه بلا فاصله برداری بخوری هنوز 40 روز نگذشته، نه باید یقین کنی سرکه شده و الا نجسه. اذا قلا ولم یذهب سلساقه، این جایز نیست، باید به حرارت یا به تخمیر که سرکه بشه بعد مصرف کنی. اینم مؤمنا این حاشیه. برای تهیه سرکه خوب از جمله سرکه سیب باید کیفیت مواد محصول خوب باشه. تهیه سرکه سیب تنها با سیب‌های رسیده مقوی و سالم ارزش غذایی داره. اگر سیبا کخی باشه، آفات گیاهی داشته باشه، سموم شیمیایی داشته باشه، یا سیبا رو نشسته یا خوب نشسته و مانند اینها، یا کرمو باشه و کرمک از یه حرف، یا کپک داشته باشه بخاطر اینکه تو انبار بوده، یا کال باشه، یا سیب ترش باشه، نه اینا هیچ کدام ارزش غذایی مورد نظر رو نداره. بهترین دما در این که این آب سیبت یا آب انگورت که بخوای سرکه درست کنی دمای بین 26 تا 28 درجه سانتیگراد، این بهترین دما هست، زیرا محیط در این دما تخمیرها خیلی راحت صورت میگیره. اگر گرما خیلی زیاد باشه، بالای 35 درجه باشه یا بدتر از اون بالای 60 درجه باشه، اینجا تخمیر به راحتی صورت نمیگیره بالای 35 درجه. اگر بالای 60 درجه باشه حتی مواد طبیعی سیب هم عبی میره، حتی ارزش غذایی پوست سیب هم عبی میره. پس بشکه‌ای که مثلا چینیه یا مثلا شیشه‌ایه یا مثلا از چوب بلوطه که دیروز توضیح دادم، به مدت 4 هفته در همون حالت محیط گرم و تاریک میذاری، ولی درش خیلی کیپ بسته نباشه، یه منفذای باری که از این پارچه های نخی و کتانی باشه یا یه سوراخ های ریزی از بالای درپوش ظرف باشه، تا شکر طبیعی این عصاره سیب یا عصاره انگور تبدیل به الکل بشه. بعد از 4 هفته این مایع آماده میشه، اگر محیط خیلی گرم باشه در طول 1-2 هفته آماده میشه، اما سرکتون خیلی مرغوب نیست. گرمای بالای 35 درجه حاشیه زنم میشه، گرمای بالای 35 درجه و گرمای بسیار زیاد هم میتواند به تهیه سرکه سیبتون ضرر بزنه. در درمای بالاتر از 60 درجه تو کتاب داره، در دمای بالاتر از 60 درجه مواد طبیعی موجوده در پوست سیب از بین میره و سلول‌های مخمر افزوده شده و سلول‌های مخمر افزوده شده هم میمیرند. یعنی دو تا خرابی وجود میاد، هم مخمرهای مفید میمیرند، هم ارزش غذایی در پوست سیب از بین میره. یکی از ارزش‌های غذایی پوست سیب سالم چیه؟ ضد نقرسه، ضد بیماری MSU، یعنی یه حلال طبیعیه که هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه از رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل، مخصوصا مفصل زانو و مفصل دوم شست پا، پیشگیری میکنه و درمان هم میکنه. خب وقتی که مخمراش از بین رفت، ارزش غذایی پوست سیب هم از بین رفت، خب ضد نقرس دیگه عمل نمیکنه. درست شد مؤمنان؟ از اون ورش هم داریم، اگر سرما خیلی زیاد باشه، مثلا بیاد شده مثلا 5 درجه به صفر، صفر منهای صفر، همجور بیه پایین چند درجه زیر صفر، در سرما هم اصلا عمل تخمیر متوقف میشه، رشد باکتریای مفید که تخمیر ایجاد کنه و این مایع نجس رو تبدیل به سرکه حلال طبیعی مفید کنه، تخمیر متوقف میشه. یک تحقیق علمی یادداشت بفرمایید مؤمنا، یک تحقیق علمی درباره سرکه سیب، سرکه انگور عسکری، این گونه سرکه های مفید طبیعی، مشخص کرده که بیش از 90 ماده مختلف در سرکه طبیعی وجود داره. 13 نوع اسید کاربول، 4 نوع آلدئید، 29 نوع کتون، 18 نوع الکل مختلف، 8 نوع اسید سرکه و غیره. در سرکه طبیعی انگور عسکری و سیب وجود داره. سرکه سیب شامل 20 نوع ماده معدنی مهم و عناصر کمیابه، مثل اسید استیک که گفتیم جوهر سرکه به زبان خودمون تو طب مکمل و طب گیاهی، مثل اسید سیتریک، مثل اسید لاکتیک، یک سری آنزیم ها، آمینو اسید ها و مواد با ارزشی مثل کربنات پتاسیم و مثل پکتین درش موجوده. مواد اصلی موجود در سرکه سیب، تو بحث مواد معدنی، تو عناصر کمیاب مثل پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، کلر، سولفورا که گوگرد، سولفور، گوگر، مس، آهن، سیلیسیوم، فلور، همه اینا هست در سرکه سیب، هم هست تو سیب رسیده شیرین، هم هست. ویتامین ها، ویتامین سه، ویتامین ای. خب ویتامین سه خودش یه عاملیه، به مقدار عادی باشه در جذب آهن تسریع میبخشه به جذب آهن، کمخونی فقر آنمی فقر آهن از بین میره. سبب شادابی پوست بدنه، پوست بدن زود تبدیل به پیری زودرس پوست نمیشه، پوست چین و چروک نمیشه، پوست صاف میمونه تر و تازه. ویتامین C، ویتامین E یک آنتی اکسیدانه، یک ضد سرطانه. ویتامین A نور چشم افزایش پیدا کنه و حتی تو مسائل پایین تنه، اونه که ازدواج کردم کم نیاری. ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B6، رسته ویتامین های B، مایع مفصلیت کم نشه، مفصلات صدا نده، مقدمه آرتروسایدیگ اسفنجی نوک استخونا نشه، در خانوما علاوه بر اینها مبتلا نشن به یائسگی زودرس، یائسگی فیزیولوژیه که الان شایع شده تو سطح داخل و خارج، در سنین 30-35 سالگی یائسگی میاد. 4 علت داره: گرانی، تورم، سوء تغذیه، ازدواج دیرهنگام دختران و زنان. اینا علل اصلی ایجاد یائسگی زودرس کانا، یه بیماری شایع در سطح جهان حتی داخل کشور. حالا مؤمنا این رسته ویتامین های بی مخصوصا B1 پیشگیری میکنه و در درمان یائسگی زودرس مفیده. بتا کاروتن، بعضی کاروتین هم میگن، این پایه اصلیه برای تولید ویتامین آ. در هویج زرد الجزرو، این یک پایه اصلیه. تو سرکه سیب هم درست مومن آ با اسید کلوریدری که معده ترکیب میشه ویتامین آ زیاد تولید میشه. بفهم ویتامین پی، خب اینجا موجود در مواد فلانوئیدی که از گیاهان خاص گرفته میشه، مثلا در قرن حاضر مثلا از سویا میگیرم، ولی سویا درش دو تا سم هست، مثل گوجه فرنگی نارس، مثل موز نارس، دو تا سم درش هست، هم ایجاد مسمومیت میکنه، هم پوست بدن شبه کهیر میزنه و خارش شدید پیدا میکنه. این سویا درش ویتامین پی هست، ولی به شرط اینکه 20 دقیقه در دمای 50 درجه به بالا بجوشونن، دو تا سمش محلول در آب بشه، آب بریزن دور، دوباره سویا رو آب بکشن، حالا قاطی غذا کنن، حالا روغنگیری کنن. اما چون سوخت فسیلی و جوشاندن گرونه این کارو نمی کنن، نه داخل کشور نه خارج کشور، بلکه سویا رو با دستگاه های پرسی روغنگیری میکنن، بعد تفالش هم که میانن در مغازه ها میپروشن، بعدم مردم به اسم گوشت چرخ کرده قاطی ماکارونی یا برنجشون میکنن میخورن. این کار بشر فعلی به کسی بر نخوره مؤمنا. تو تخصصی سمشناسی واسه شما یک کلمه گفتم، اگر بخوای سم سویا از بین بره با تف دادن و با ساق کردن و با دم کردن از بین نمیره. باید سویا رو که اسمش لوبیا روغنیه به زبون فارسی، این سویا یعنی لوبیا روغنی، و اینه باید بریزی تو قابلمه زوب پز یا آرام پز، دمای 50 درجه سانتیگراد به بالا 20 دقیقه بجوشه تا سم سویا در آب محلول بشه، آبش بریزی دور، بعد یه بار دیگه آب بکشی، حالا میتونی قاطی برنج کنی، حالا میتونی با دستگاه هیتر برقی یا جلوی پنکه یا رو بخاری سریع خشک کنی مؤمنا، حالا همجور به عنوان میوه خشکبار بخوره بچت، یا اینو مثلا روغنگیری کنی و توفاله‌هاشو قاطی مثلا ماکارونی یا برنج کنی بخوری، اشکال نداره، ارزش غذایی هم داره. اینم یه یادگاری خدمتتون گفتم، چون این خارجی‌ها نمیگن تو کتابا هم نیست، اینجا رو دیگه حاشیه بزن. نه عقیم نمی کن، عقیم نمی کن. نخود فرنگی عقیمی میاره، میوه قزیاقی عقیمی میاره، شیرخشک عقیمی میاره، کافور عقیمی میاره، که اینا الان متداوله در داخل و خارج کشور، اینا متداوله. سالاد علویه درست میکنن همجور نخود فرنگی میزن. الان در کشور چین، کشور هندوستان، هورمون عقیمی ها از همین نخود فرنگی میگیرن. دکتر میر حسین حیدر تو کتاب معارف گیاهی گفت، آقای فکری جاش پیدا کرده بود به ما نشون داد. اینم مؤمنا مال این متن. وجود انواع ویتامین های مورد نیاز بدن، عنصر مفید پکتین که پایین آورنده کلسترله، یعنی پایین آورنده LDL خونته، کلسترول بدت میاره پایین، و دیگر مواد معدنی و عناصر کمیابی چون آهن، مس، فلور که به عنوان یک کاتالیزور یعنی یک عامل فعل و انفعال شیمیایی عمل میکنن، و موادی مثل پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، سولفور که همون گوگرده، کلور که قبل از هر چیز برای ساخت و ساز بدن یعنی برای متابولیسم بدن مفیده و لازم و ضروریه. حالا یکم از اینجا گفتم، اگر میخوایی تحقیق بیشتر کنیم، اصول طب داخلی هاریسون جلد 7، مبحث تغذیه، مبحث املاح، مبحث ویتامین ها، مبحث اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری، اینا همه چی همجون اونجا بحث شد. نگاه کن، پتاسیم عنصری نسبتا غنی که در کره زمین هست، یک انسان بالغ تو 24 ساعت نیاز داره به 1-3 گرم پتاسیم. یه مقدارش میتونی از خرما و شیره خرما تأمین کنی، و و و یکیش هم میتونی از سیب درختی سالم شیرین رسیده یا از سرکه طبیعی سالم درست شده که 2 قاشق چای خوری در 1 لیوان آب استفاده کنی، پتاسیم بدن چی بشه عمو جون؟ تأمین بشه. از آنجا که سرکه سیب تأمین کننده بسیار مناسب پتاسیمه، چیزای دیگه هم هست که سرشار از پتاسیمه، مثل عدس. چقدر تو روایات شیعه داریم فواید مختلف، فقط کسی که بیماری بواسیر داره عدس نخوره، تو روایات نهی کرده. اما در غیر این شخص، یعنی کسی که بیماری هموروئید یا بواسیر نداره، میتونه از عدس استفاده کنه، هم به عنوان این که سنگدلی و قساوت قلبش خوب بشه، رقت قلب میاره، عشق به جا میاره، عشق ریزی بیمورد نمیاره، یعنی بیماری دل نازکی نمیاره، هم این که خونسازه، مثلا خانومی که یا دختری که در سن منتحیزه، بالغ عاقله رشیده است، قاعدگی نامنظم، خونریزی های مکرر و لکه بینی های زیاد دارد، خب میتونه از سویق العدس صبح ناشتا استفاده کنه. سویق العدس که تو روایات اومده، خونساز هم هست، جلو به این خونریزی های بیمورد هم میگیره. حالا مباحث خودم، سرشار از پتاسیم هم هست، گاهی تو هفته 1-2 بار عدسی بخوریم چه اشکال داره همون، یا پلو عدس بخورین در حالی که شلتوک برنج هم داره، پتاسیم به بدن تأمین میشه، املاح دیگه تأمین میشه، رشد مو میاره و مانند اینا. یکی دیگه مؤمنا لوبیا، تو جیره غذایتون باشه. خورش لوبیا درست میکنیم مؤمنا، انواع لوبیا داریم، چشم بلباری داریم، رشتی داریم، سفیدای درش هست میگن لوبیا رشتی، لوبیا چیتی داریم، لوبیا قرمز داریم. از این حبوبات در جیره غذایتون استفاده کنید، سرشار از پتاسیم. نخود رسیده زرد، قیداشو ببینید، نخود رسیده زرد، آبگوشتی یا شله‌ای یا سوپی و مانند او درست مؤمنا استفاده کنید. نخود سبزا یادتون باشه که گفتم عقیمی میاره، من دیدم بعضی ایرانی ها زیاد میخورن، این کارو نکنین اشتباهه. کسانی که بالغ عاقل رشیدن ازدواج کردن مخصوصا نباید بخورن، شیر خشک نباید بخوری، شیرینجاتی که درش ترکیب شیر خشک هست نباید بخوری، اینجا عقیمی میاره، باروری رو به تأخیر میندازه. جلبک های دریایی خاصی که ارزش غذایی بالا داره، حتی فضانوردا کشته، بعضی از این جلبک های قهوه‌ای هست مؤمنا که جدار سفینه کشت میدن، ارزش غذایی بالایی داره، با کمترین اکسیژن مؤمنا رشد میکنن. خب زیر اعماق دریا اقیانوس مؤمنا رشد میکنن. در به شما عرض کنم که جلبک های دریایی قهوه‌ای مؤمنا با کمترین اکسیژن محلول در آب رشد میکنن. لذا تو بحث هوا و فضا و سفینه های فضایی مؤمنا، حتی شاتل آمریکا، بحث ایستگاه فضایی بلوک غرب یا ایستگاه میر مال روسیه، اینا مؤمنا تو ایستگاه فضاییش مؤمنا کش میرن و از همونها استفاده میکنن، چون با کمترین اکسیژن مؤمنا چیکار میکنن؟ اینا رشد میکنن. این هم خارج از کتاب. پس عدس، لوبیا، نخود رسیده زرد، جلبک های دریایی، آووکادو، خرما، کشمش، چه به نوع زبیب چه به نوع مویز، چه کشمش انگور سب مثلا، کشمش های انگور عسکریه کاشمری به قول معروف، چه به نوع مویز، کشمش انگور سیاه که بهش میگیم مویز، که هرچی سیاه تر باشه انگور یا کشمش سیاه‌تر باشه درصد منگنزش بیشتره، نقش منگنز در بدن، اینا دیگه حالا بحثاش بمونه. تمام اینایی که شماردم حالا مباحث خودم، اینها سرشار از پتاسیم هست، پس میتونه اینا تو جیره غذاییتون باشه، سرکه طبیعی سیب هم باشه. حتی سرکه سیب جلوگیری میکنه از آهکی شدن جدار داخلی رگ‌ها، یعنی از سفت شدن جدار داخلی رگ‌ها جلوگیری میکنه، تصلب شرائین پیش نمیاد تا ضریب شکست رگات بره بالا و خونریزی داخلی زیاد بشه. پکتین، همونه که توضیح دادم، پکتین موجود در سیب مدتی است به شکل ژلاتین برای درست کردن آب میوه مربا در دسترس مردم قرار گرفت. این که پکتین هم میتواند در رفع کلسترول بالا مؤثر باشه یک موضوع جالبیه که در مقالات علمی جدید نگاشته شده. حتی بر اساس دکتر جارویس، دکتر جارویس که پایه‌گذار درمان با سرکه سیب در اروپای غربیه، ایشون میگه رسوبات احتمالی کلسیم از طریق اسید طبیعی و پتاسیم که در سرکه سیب موجوده دوباره حل خواهد شد، بدین ترتیب رگ‌های خونی از رسوبات کلسیم پاک می‌شود. اثرات پکتین در بدن، گفتیم در سرکه سیب هست، تو سیب هست و بعضی چیزا. یک، از بروز اختلال در گردش خون و آهکی شدن شریان‌ها تا حد زیادی جلوگیری می‌کند. از بروز اختلال در گردش خون و آهکی شدن شریان ها تا حد زیادی جلوگیری میکنه. دوم، نسبت به دیگر مواد، اثرات پکتین نسبت به دیگر مواد مدت طولانی تری در بدن باقی میمونه، به این دلیل که در آب محلوله و مثل مواد فیبری، فیبر گیاهی ها فایبر، و مثل مواد فیبری مستقیما در خون ترشح نمیشه. به گفته دیگر پکتین به عنوان یک ماده قوی مدت طولانی تری وظیفه‌اش رو به خوبی انجام میده در بدن، یعنی موندگاری بیشتری داره. بحث بتاکاروتین که گفتیم در جزر هست، در سرکه سیب هست، تو سیب هست، این مانع رادیکال های آزاد خون میشه، چون رادیکال های آزاد خون این سبب سرطانی شدن بافت میشه، تکثیر میشه. حالا برای جلوگیری و پیشگیری چی؟ از سیب درختی، از سرکه سیب استفاده میشه. در 12 بررسی علمی ثابت شده که بتاکاروتین چه در سیب، چه در سرکه سیب، چه در هویج زرد که حاشیه زنم زردک الجزر، این ضد رادیکال های آزاد خونه. مصرف بتاکاروتین باعث کم شدن و حتی از بین رفتن رادیکال های آزاد خون میشه، سرطان بافتی پیش نمیاد، انواع تومورهای خوشخیم یا بدخیم پیش نمیاد. بتاکاروتین در سرکه سیب هم وجود داره و مثل یک آنتی اکسیدان، یک ضد سرطان عمل میکنه. علاوه بر این بتاکاروتین در سرکه سیب، از بتاکاروتین موجود در دیگر مواد غذایی راحت تر هضم میشه. کسی که به طور مرتب از سرکه سیب به مقدار لازم 2 قاشق چایخوری در 1 لیوان آب استفاده میکنه، از آزاد شدن رادیکال های خونش به نحو چشمگیری جلوگیری میکنه. یعنی یک پیشگیری طبیعی از انواع سرطان ها که تا 35 تومن در سیدی دایره المعارف پزشکی خانواده که 210 جلسه است، 35 نوع سرطان اونجا توضیح داد. کلسیومی که موجود بود مؤمنا تو سیب، تو خرما و توی سرکه سیب، تنها ماده‌ای که به میزان فراوان در بدن وجود داره و برای استحکام استخوان و دندان‌ها مفیده، کلسیوم. اسکلت یک انسان بالغ، یه انسان بالغ حدود 5 کیلوگرم وزنش، 5 کیلوگرم که وزن داره استخوناش، 1 کیلوگرمش کلسیومه. حدود 10 گرم کلسیوم در عضلات وجود داره تو گردش خون. لذا گفتیم اگر کلسیوم استخونت کم بشه، مهندسی معکوس، دیسپاچین، کنترل مرکزی بدن اتوماتیک تو گردش خون میاد از سطح استخونا کلسیوم برمیداره تا کلسیوم خون کم نشه. اینجا سطح استخوانت پوک میشه، دچار بیماری استئوپوروز یا پوکیه استخوان میشه. اینا رو قبلنا گفتم، خواستم اینجا رو بگم که تو روایات شیعه میگه آقا سرکه طبیعی که تو جیره غذایی خانوار و سبد غذایی افراد باشه استحکام استخونها میاره، چون خود سیب و سرکه سیب سرشار از کلسیومه. حدود 10 گرم کلسیوم در عضلات و خون و اندام ها یافت میشه. کلسیوم همچنین برای بهبود عملکرد عضلات و اعصاب و فعالیت قلب مفیده. افت کلسیوم آریتمی قلب، نامنظمی ضربان قلب رو بیشتر میکنه. ضریب شکستگی استخون ها مخصوصا استخون لگن و استخون سرشانه ها رو ضریب شکستش رو بالا میبره. و اینقدر این دو قسم استخون به قدری هم سخت جوش خوردنش، با کوچکترین حرکتی دوباره میشکنه. گاهی شخص رو راه میره که میگه تق، استخون لگنش میشکنه، خاطر اینکه تراکم کلسیوم تو بدنش خیلی افت پیدا کرده. از کجا بفهمی که کلسیوم خودت یا دیگری کم شده؟ تو تا انگشتاتو با نوکش یکی و دیگری فشار بده، اگر دیر بالا بیاد کلسیوم بدنت کم، اگر سریع بالا بیاد نه، کلسیومت عادیه. این آزمایش ساده برای اینکه متوجه شی که کلسیوم بدنت یا کلسیوم دیگری کمه یا نه، تو بحث طب تشخیصی یا طب بالینی. حالا ما باعث خودمون منبع کلسیوم در غذا، بعضی ها میان استخون میجوشونن داخل خارج کشور، مثلا میره استخون گوسفند یا استخون گاو شتر میخره، بعد تو آب میجوشونه، بعد یه ماده شبیه لرزونک به وجود میاد، اینا رو جمع میکنه، بعدم تو فریزر یخچالش نگه میداره. هر وقت میخواد اوسه خودشون یا دیگران سوپ درست کنه، از این ژله ها برمیداره قاطی این غذا میکنه میخورن. این به دید ظاهری خوبه، مقداری از کلسیوم استخون محلول در آب شده. اما غذای مونده خوردن عمر کوتاه میکنه، ضریب باکتری و قارچ بالا میره، ضریب ویتامین تو غذا کم میشه. این ظاهرش یک کم کلسیوم مثلا میبینه یا میدونه، بقیه چیزا رو نمیدونه، که غذای مونده عمر انسان رو کوتاه میکنه، ضریب عفونت های باکتریایی قارچی رو بالا میبره، کاهش افزایش کاهش ویتامین ها هست. این اشتباه تکرار میکنم متاسفانه نمیتوان جوشاندن و پختن استخوان را برای بالا بردن میزان کلسیوم عصاره گوشت توصیه کرد. با عنوان مثال استخوان قلم گاو در مجاورت هوا به راحتی آلوده میشود، بحث آلودگی های باکتریایی و قارچی. بعدم نگهداری مونده این یخچال ها و فریزر ها صفر مطلق نیست، صفر نسبیه، لذا بعد از یه مدتی همین غذا هم فاسد میشه، حتی اگر درست شده هم نباشه، زیرا بعد از مدتی همین غذا هم فاسد میشه، حتی اگر به شما عرض کنم که درست شده هم نباشه. لذا تو تخصصی تغذیه میگه نگهداری سبزی و میوه تا چند ماه میتونی نشسته استریلیزه تو یخچال نگه داری، میوه چقدر، نمیدونم گوشت چقدر، باز گوشتا، گوشت قرمز، گوشت سفیده، باز ماهی یا مرغ، اینا همه دونه دونه ها بیان شده تو تخصصی تغذیه و نگهداری مواد در سرد کننده. حتی بحث اعضا و جواره تو بحث جراحی های باز و داخلی، اینجا مؤمنه بحث اهداء عضو و نگهداری عضو، خب در نیتروژن مایع منهای 225 درجه زیر صفر، ولی باز تاریخ مصرف مشخص داره چون صفر مطلق نیست. ما صفر مطلق نداریم، نه تو زمین نه خارج از زمین، مثل این که خلأ مطلق نداریم. پس اینجا نگهداری مواد یک طول زمان خاصی داره، وگرنه از ارزش غذایی میفته و گاهی مسموم میشه. از همه سریعتر شیره، شیر خوردنی، سپس جگرسیاز، اینا رو حتی چند روز بیشتر حتی توی یخچال فریزر هم نباید نگه داری و بریزی دور، چون دچار مسمومیت ناشی از این دو میشه. اینا وقتی مونده باشه بخوری ها اسهال استفراغ شدید میگیری، گاهی منجر به اسهال خونی میشه. پس اینها رو نباید نگه داشت مؤمنا. بدن به ساده ترین شکل کلسیوم را از شیر یا فواده های شیر میتونه بگیره. ما اینها رو حاشیه اینجا زدیم مؤمن. مثلا قبل از غذا دو ساعت قبلش میتونی ماست شیرین بخوری، قبل از خواب شب میتونی ماست شیرین بخوری به همراه نعنا آبیشم یا همراه با زنیان که تو روایات شیعه داریم. و اینها بحث سعتر با سین و صاد، بحث سعتر با سین و صاد یعنی آبیشم، بحث نعنا عربی فارسیه، که بحث هاووم نانخا، هاووم عربیه، هه دو چش سادزاد، نانخا عربی معربه، این همه زنیه. حالا اینجا تو روایات داریم اگر کسی ماس اذیتش میکنه به همراه هاووم بخوره. حالا اینجا یا دو ساعت قبل غذا میخوریم یا شب قبل خواب به همراه آبیشن و نعنا، این ماست رو با خورش سبزی یا با اسفناج نمیخوری، حالت به هم میزنه، ناراحتی های غیر عضوی معده میاره. این فرهنگ غلط تو مردم هست، حواسشون هم نیست، ارزش غذایی اسفناج هم میاره پایین. پس این ماست رو همون جور که دین گفته مؤمنا. و آخرین بحث های تخصصی و فوق تخصصی در دستگاه گوارش، حتی تو مقالات علمی آمریکا هست، کسایی که دلدردهای دائمی دارن و سرفه‌های خشک مکرر ناشی از حساسیت به پروتئین ماست، اینجا شب نباید ماست و دوغ به تنهایی بخوره و یا در روز نباید زیاد بخوره، همراه غذا نباید بخوره، مخصوصا اون دوتایی که گفتم، اگر نه بیشتر حساسیتش تشدید میشه. باز مطالب دیگه این مؤمنه هست، بقیه مطالب باشه انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.